أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. لئن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. حالا انشاءالله اونا در آیات دیگه مطرح میشه. فرمود به این که سوره مبارکه حج هم مسائل اعتقادی را در بر دارد، هم مسائل فقهی اخلاقی و حقوقی را، برخلاف سور مکی که عناصر محوری اون سور همون اصول اعتقادی است. در جریان رؤیت فرمود به این که در اول سوره مبارکه رد که شما برای آسمان ها ستونی نمی بینید که رفع از سماوات به غیر عمدن ترونها. این رؤیت رؤیت بصری است، اما اون که در زیارت جامعه دارد یا روایاتی که در بحث دیروز از تفسیر کنز به وسیله ابو حمزه سومالی از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل شد، یا در حدیث دیگری از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه که به برکت ولایت اهل بیت سماوات محفوظ است، اون شهود باطنی و شهود قلب است، اون رؤیت قلب است که اولیای الهی دارند. بنابراین اون که در سوره رعد آمده است که فرمود بدون ستون می‌بینیم، یعنی دیدن حسی. اون که در روایات هست در زیارت جامعه هست که ولایت اهل بیت علیه السلام ستون و عمود و عماد سمون باطر ارض است، اون با رؤیت قلب حل می شود. جریان تسخیر هم فرمود به این که طرز آسمان ها به زمین و اون چه در زمین و اون چه در آسمان است خدا خلق کرد، تدبیر کرد که کاملا قابل استفاده است برای شما. نظام جهان با تسخیر اداره می شود، یعنی خدای سبحان انسان را به عنوان مهمان دعوت کرد و کل این جهان مائده است، به سفره پر نعمتی است که برای انسان آماده کرده. تعبیر درباره آسمان و زمین تسخیر است، درباره خصوص زمین زلول است. همون زمین را ما زلول و نرم قرار دادیم، نه زلیل و فرو مایه، بلکه فروتن، متواضع، نرم، قابل بهره برداری. هر گونه استفاده شما بخواهید روی زمین، درون زمین، عمر زمین و فاصله های مختلف داشته باشید، زمین برای شما زلول و نرم و متواضع است. اینها را خدای سبحان برای شما قرار داد که شما شاکر باشید، ولی بسیار از انسان ها کفران نعمت می کنند. در باره خود خدای سبحان در آیه 64 فرموده ان الله له هو الغنی الحمید، حمید بودن او به ذات است چون او غنی به ذات است. یه وقت از یک کسی انعامی می کند به عوضین یا به غرضین، او محمود به ذات نیست چون جواب به ذات نیست. جود آن است که انسان افادت و ماینبغی کما ینبغی لما ینبغی لا به عوضین بلا به غرضین. این حقیقت جود است. اگر یک کسی یک کالای پوسیده ای را داد بی قیمت و بی ارزش، وجود نیست. یا کالای ارزشمندی رو به دست نااهل داد، وجود نیست. یا کالای ارزشمندی رو به دست اهل اما بی موقع داد، فرصت گذشته داد، وجود نیست. جود افادت و ماینبغی کما ینبغی به ماینبغی، اما لا به عوض بلا لغرض، نه عوضی میخواهد که در قبال این چیزی به او عطا بکنند، وگرنه میشه مستعیز، نه جواب، نه غرضی دارد که خوفا من النار باشد یا شوقا الی الجنه باشد یا تقربا الی الله باشد، وگرنه میشه مستغرض. اون که مستغرض است جواب نیست، اون که مستعیز است جواب نیست. لا لعوض و لا لغرض، لذا جواب حقیقی هم ذات اقدس الهی است. در بین مخلوقها طبق روایتی که از حضرت مبارک پیغمبر علیه و آله و آله سناسی که بود عجبت العجباب الله رب العالمین، بعد فرمود در بین بشر انا اکبر قرب آدم، از من بخشنده تر احدی نیامده در بین بشر. برای اینکه اینها عوضی نمیخوان ولی غرضی دارن، که اون غرض همون انما نطعمکم لوجه الله هست. غرض جامعه ندارن، از کسی چیزی نمیخوان ولی تقرب الله را در بین دارن، از خدای سبحان لقاء او را مسئلت میکنن در مثال داره این انما نطعه مکمله و کلاه بلاک خاصی اون هاست. از این حد بگذرین در بین بشر از اینها عجبت کسی نیست. از حضرت مدنه عجبت و برده آدم. حالا که حقیقت جود معلوم شد چی چیز، حقیقت جواد معلوم میشود که اول حمید و بزاد. چرا حمید و بزاد؟ بلکه هوار غنی به ذات است. اگر چیزی را عطا کرده است لا لعوضین هست، لا لغرضین هست، پس میشه جواد. او چون جودش محض است، جواد حقیقی به ذات اوست، او محمود به ذات است، هم به ذات مال اوست. الحمد لله رب العالمین. منتها ما گاهی میدونیم حمدها به الله برمیگردد، گاهی نمیدونیم. اگر کسی نسبت به ما محبت کرده است ما سپاسگزاری میکنیم. اینها بس به حال متعلق موصوف است. ما در برابر انعام حق شناسی میکنیم، اما این مجرای نعمت است. ما از چشمه حق شناسی میکنیم نه از لوله آب. این لوله آب مجرای اون چشمه است. هر کسی خیلی به دست وسیله او به ما برسد، اینا مجاری رزقن، وگرنه رازق ان الله هو الرزاق ذو القوت المتین. بعد از اینکه فرمود ان الله له هو الغنی الحمید، نشانه های جود و بخشش را در سراسر عالم ذکر میکند. میفرماید به اینکه اینها اولا مسخر شما، من تسخیر کردم. شما بخواید آسمان برید بهره برداری بکنید راه دارید، زمین برید و بهره برداری بکنید راه دارید. من جلو خطرات اینها را هم گرفتم. اینا آسیب زمین بخواهد شد دهم باز کند شما را فرو ببره، من مانعم. یخسف بکم الارض، من مانعم. اگر کسی بیراه را نظیر قارون ما به زمین دستور می دهیم، سخنت شق الارض است در برابر شق القمر، خسفنا به بداره الارض. یه شکافی، یه سونامی، یه تسونامی، یک امثال ذالک در ژاپن یا اقیانوس اتفاق می افتد، همه ذخایر ارضی اینها به باد میره. بلکه یه ملتی که این همه نعمت خدای سبحان به او داد، این یأکل رزق الله ولا یعبده، تا کی خدا مهلت بده به این ملت؟ بالاخره یه وقتی میگیره. فرمود اینکه این زمین بخواهد به هم باز کند من نمیذارم، آسمان بخواهد شهاب سنگ بباره من نمیذارم. اگر بیراه رفتید همه زمین را میگم دهم باز کنه، فخسفنا بهی به دار الارض، هم آسمان بگیم شهاب سنگ بباره یخسف بکم و قضا و قضا و قضا. در خیلی از موارد فرمود خدا آسمان را مسخر کرده، زمین را مسخر کرده، بیراه نروید، راه کسی را نبندید، این نعمت های الهی بهره شما هست و خدا اینها را برای شما مسخر کرده است. اما این که فرمود آسمان بر زمین واقع نمی شود الا به اذنهی، آیا این به اذنهی ناظر به بحث قیامت است که در بحث های روز قبل اشاره شده، یا نه در قیامت از این قبیل نیست؟ در قیامت که آسمان به زمین نمیاد، کرات که به زمین در سقوط نمی کنند، اونا مطویات به یمین هستند و الارض قبضت کو به یمینه. اونی که فرمود به هم جمع میشن زمین است و کوها، که جملت الارض و الجبال و دو کتاب کتن واحده، اما جملت الارض و السما که نیست. این ستاره ها به زمین بریزن سقوط کنن که نیست. تناسل نجوم هست، انشقاق قمر هست، جمع شمس و قمر هست، به جمع شمس و قمر و مانندان هست. اما حالا این کرات به زمین بریزن، این آیه ما نداریم که دلالت کنه. خب پس در جریان قیامت و سماوات و مطویات و یمینه هست و الارض قبضت و یوم القیامه هست، جمعت الارض و الجبال و دکتا دکتا واحده هست، جمع الشمس و القمر هست، اما سقوط سما به ارض نداره. بنابراین این الا به اذنهی میتواند ناظر به تأکید مسئله باشد، نظیر اونچه که در باره بارگ پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سن آمده است که سنقره او که فراتن سا الا ما شاء الله، که این ناظر به آن است که تو فراموش نمی کنی مگر اینکه خدا بخواد، خدا هم که خواست تو فراموش نکنی. این تأکید مسئله است، نه اینکه ما بخواهیم که معاذ تو فراموش کنی و تو امین وحی ما تو حرف ما رو بخواه برسونی. ما بخواهیم تو فراموش بکنی یعنی چی؟ تو مأمور شدی که حرف ما را برسونی و امین وحی ما هستی. پس این که فرمود سنغره و کفرا تنسا الا ما شاء الله، یعنی هیچ کس، هیچ عاملی سبب نسیان شما نیست مگر ما. ما هم که میخوایم تو یادت باشه، مسئول باشی. اینجا هم این است که هیچ عاملی باعث سقوط سما بر ارض نیست مگر خدا، که خدا هم که خاصی منظم باشه. بنابراین اگر ما یه آیه داشته باشیم که در قیامت این کرات به زمین میریزن سقوط میکنن، این الا به اذنهی ناظر مسئله قیامت خواهد بود. ولی اگر یه همچه آیه نداشتیم که دلیلی هم نبود به این که در قیامت این کرات به زمین میریزن و بساط برچیده میشود، من این الا به اذنهی بر تأکید خواهد هم خواهد شد. نه یعنی سقطت، منفطر میشه، منشر میشه، نه که میریز زمین. اینقدر بین الارض و السما فاصله است، خب بدید میلیون ها سال نوری فاصله است. الان این نوری که از مریخ یا ستاره های دیگر میاد، این که مال تازه و دیشب و پریشب نیست، به مال چند میلیون سال قبل تازه ما رسیده. این نوری که الان از این ستاره میبینیم، این چند میلیون سال قبل راه افتاده الان به ما میرسد، نه اینکه حالا این امشب که اینجا دیدیم همه از امشب از اونجا تا اینجا آمده. خب بنابراین این امساک یعنی خدا نگه می‌دارد. البته مجرای فیض مشخص است که با چی نگه می‌داره. ان الله بالناس لرؤوف رحیم. تو جریان پرنده ها هم همینطوره. در بخشای از قرآن کریم هست که پرنده هایی که در آسمان پرواز می کنند اینها هم ذات اقدس اله نگه می دارد، نمی گذارد که اینها فرود بیایند. این سقوط گاهی ممکنه بر شهاب سنگ ها هم بشه، نظیر آیه 6 سوره مبارکه سبع که دارد: افلم یروا الی ما بین ایدیهم و ما خلفهم من السماء والارض ان نشأ نخسف بهم الارض، یا به زمین میگیم دهم باز کن بشه شق الارض، یا به این منظومه های شمسی میگیم دهم باز کنید یه تکه رو به عنوان شهاب سنگ بندازید میشه شق السما. شق السما هست، شق القمر هست، شق الشمس هست، شق الکوکب هست، شق الارض هست، شق الانهار است، مثل که شق القمر هم هست، همه رو شکافته بساط خیلی آرام در موقع لزوم به هم زده. او نسقط علیهم کسفا من السماء، این ارسل جعلناه رجوما للشیاطین از همین قبیل است به مانند. خب این شهاب سنگ ها اگر خدای ناکرده در یکی از شهرها فرود بیاد دیگه چیزی بر اون شهر نمیکنه، همه میشه پود. یه گوشه اینها به حال قالب این یا تو اقیانوس ها میریزه یا تو کبیرهای لم یزرع. اگر یکی از اینها توی این آبادی ها بریزه هم میشه دیگه. فرمود به این که اون نسقط علیهم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب. در جریان پرنده ها فرمود به این که پرنده ها را ذات اقدس اله در آسمان ها نگه می‌دارند. این به ما یمسکهن مثلا الا الله. در آیه 41 سوره مبارکه فاطر به این صورت آمده است که ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، این زمین را حفظ می کند به وسیله این رواسی و جبال که از جلوی لرزه اینها و شناور بودن اینها رو می گیرند. آسمان هم بشر هیزن، آسمان هم حس بکنند، نمی گذارد این از ده گرند، نمی گذارد این سقوط کنند. وَلَئِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، اگر یه وقتی اینا جا به جا شدن هیچ که نمی تونه جلوی این را بگیره. مثل که در باره رحمت الهی هم در اول سوره مبارکه فاطر فرمود خدای سبحان اگر بخواهد به کسی رحمت عطا کند دیگری نمیتواند اون در را ببنده. آیه دوم سوره مبارکه فاتحه این است: ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم. دری را که خدا طبق رحمت به روی کسی باز کرده، میخواد به کسی علم بده، مال بده، آبرو بده، حیثیت بده، هرچی بیگانه ها بخوان جلوش بگیرن نمیتونه. دری رو هم که خدا ببنده و نمیگذاره این شخص ترقی بکنه، برای اینکه امتحان بدی داد، هرچی دیگران بخوان تلاش و کوشش بکنن جایی نمیرسه. امساک به دست اوست، گشودن هم به دست اوست، او قابض است، او باسه. ما یفتح الله للناس من رحمتین فلا ممسک لها، دری را که خدا رو رحمت باز کرده کسی نمیتونه ببنده. بله، اما اونایی که خیلی دورتر از خورشید همسایه نزدیک ماست، اما اون ستاره های دورتری که میلیون ها سال نوری فاصله داره اونها معیار است. خب این که همسایه دم دست ماست. خب اگر چنون که در بعد فرمود به ما یمسک فلا مرسل له من بعده، چیزی را که ذات اقدس اله افاضه کنه، در رحمت رو باز کنه، کسی نمیتونه بند. این امثال اختصاصی به آسمان ها امثال ذالک ندارد. درباره پرنده ها هم فرمود به این که این پرنده ها هم که در آسمان هستند ما یمسکون الا الله در یک آیه، ما یمسکون الا الرحمن در آیه دیگه. بالاخره اینا جرمن، سنگینن، وزینن، اینا رو با بالوپر خدای سبحان به طوری اینها را در آسمان نگه داشته که صعود نمی کنند. فما یمسکون الا الرحمن، با اراده الهی محفوظ است. طرز خدای سبحان اینا را خلق کرده، همونطوری که ماهی در آب خفه نمی شود، انسان در فضای خوش خفه نمی شود، این باید در فضای بی آب باشه، اون باید در آب زندگی کنه، پرنده هم می تونه تو هوا زندگی کنه. این مجموعه را ذات اقدس اله با اراده حکیمانه تدبیر می کنه. خب پس چه آسمان چه زمین، همه اینها مسخرند و همه اینها تحت تدبیر ذات اقدس اله هستند. منتها غالبا انسان به جای شکر نعمت خوف می‌ورزد، چنین که فرمود قلیل من عبادی الشکور، کمن کسانی که حق شناس باشند. اینا خیال میکنند که این نعمت خودش آمده و خودش می‌رود، و خیلی ها هستند که افرأیت من اتخذ الهه و هواه دارند زندگی میکنند، میگه من خودم زحمت کشیدم اینا را پیدا کردم. در چنین فضای خدای سبحان یادآور می شود که قبلا مرده بودید، بعد زنده شدید، دوباره می میرید، بعد دوباره زنده می شوید. موت و حیات البته امر وجودی است، هر دو امر وجودی است که خلق الموت و الحیات، منتها اگر از مرگ به عنوان عدم مرگ که یاد می شود، برای اینکه سبقه عدمی دارد، یه چهره عدمی دارد. انسان از اون جهت که دنیا را رها می کنه میگیم ماته، و از اون جهت که وارد برزخ شده است، این هجرت است و میلاد جدید است، این موت نیست. موت به لحاظ ترک این وطن معلوف است که از این جهت به عنوان عدمی یاد میکنند. و اگر امر عدمی بود که نمیفرمود ان الموت الذی تفرون من فنه ملاقیکم، مرگ امر حقیقی است که انسان را میبیند، انسان را او را میبیند، یعنی برخورد میکند. و هجرت است در حقیقت، هجرت دو چهره دارد، از اون جهت که انسان وارد برزخ می شود امر وجودی است، از اون جهت که دنیا را ترک می کند از او به عدم یاد می شود. تو این موت ها در هر برخوردی انسان او را می میراند، که یک بار بمیرد انسان مرگ را می میراند، چه در رجعت و امثال رجعت دوباره زنده بشود باز انسان مرگ را می میراند. این مرگ دنیا انسان بر او مسلط می شود و خودش می رود. اگر در رجعت مرگ جدیدی به سراغ او آمد، بر او هم مسلط می شود، او رو زیر پا لخ می کند، خودش می رود. که فرمود ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم، اما شما می روید نه با هم بروید. ثم تردون الی عالم الغیب و الشهاده ان الانسان لکفور. همین در همین سوره مبارکه حج قبلا فرمود به این که آیه 34 ولکل امت جعلنا منسکا، وقتی عبادت ها و معبد خاص به عنوان مذبح برای قربانی و غیر قربانی در اسلام آمده، هم مشرکان اعتراض کردند هم اهل کتاب. مشرکان گفتن این یه کار بی سابقه بود، این دستورات چیه که پیامبر آورده؟ یهودی هم از این شریعت خاص به منهاج مخصوص گله داشتن. این آیه فرمود به این که برای هر امت و ملتی خدا یک شریعه مخصوص به منهاج خاص اتکده، اون اصول دین که ان الدین عند الله الاسلام، اونجا جای تصدیق است که هر پیامبری که آمده پیامبر قبلی را تصدیق کرده، مصدقا لما بین یدیه. اما از خطوط کلی اسلام، خطوط کلی فقه، خطوط کلی اخلاق و حقوق که بگذاریم، نوبت به خطوط جزئی فقه و اخلاق و حقوق میرسد که حالا چند رکعت نماز بخونیم به کدوم طرف نماز بخونیم، این در ملت ها فرق میکنه. گاهی به طرف قدس است، گاهی به طرف کعبه است. روزی گرفتن ها گاهی در ماه رمضان است، گاهی ممکنه غیر ماه رمضان باشد و مانند آن. اینا از قبیل لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا است. فرمود شما اصول دین رو بپذیرید، برای فروع دین جزئیات هر ملتی را ذات اقدس اله برابر مصلحت ها و مقتضیات اصل و نصفشون شرعی دارد، منهاجی دارد، اینجای اعتراض نیست. اگر در آیه 34 همین سوره حج فرمود لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. که ظهور درباره جای قربانی داره، یه عبادت داره که قربانی. آیه محل بحث هم فرمود به این که لکل امت جعلنا منسکن هم منسکن هم ناسکوه. این گله نداره، شما خطوط کلی رو بپذیرید. اصل این که انسان آفریده خداست و مسافر است و مرگ را نمیداند و با مرگ از بین نمیرود و مرگ آخر خط نیست و زندگی بعد از مرگ هست. خب اگر زندگی بعد از مرگ هست، در اونجا باید مسکنی، مأوایی، لباسی، خوراکی، پوشاکی داشته باشید. اونجا نه جای ضوابط هست و نه جای روابط، نه بازاری هست که شما بخرید، نه دوست و رفیق هست که مشکل شما را حل کنه. اگر حیاتی هست چین که هست، اگر لا بیع فیه ولا کله، نه ضوابط تجاری است، نه رفاقت دوستی و رحامت خانوادگی، خب چی شما رو تعمین میکنه؟ باید اینجا تبه هم را ببرید دیگه. شما حالا چه کار دارید به اینکه اسلام چند رکعت نماز آورده یا چند روز روزه آورده؟ بالاخره وقتی خدای سبحان رو قبول کردید، چی که باید قبول بکنید، دستورات جزئی رو باید بپذیرید. شما که نمیدونید اونجا کجاست، نمیدونید اونجا هیچ چیزی به عنوان معامل و جاسفت راه ندارد، نمیدونید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، رو که نمیدونید که اگر حیاتی هست چه این که هست و هیچ شبیه دنیا نیست، برای اینکه در دنیا انسان مشکلاتش رو یا با ضوابط اقتصادی حل میکنه دوست خیلی خوب، یا با روابط عاطفی حل میکنه کسی که واجب النفقه کسیست، دوست کسیست، بالاخره مشکل حل میشه. اما اونجا لا بیع ولا خلد، بیع این عنوان اجمالی برای کل مسائل اقتصادی است. خلد هم یعنی دوستی در کامی. اگر رحامت که همه از خاک برمیخیزد، دیگه کسی پدر کسی نیست، سر گزیدی است. اگر همه از خاک بر میخیزن و هیچ روابطی هم نیست، انسان همه چیز رو به همراه خود ببره دیگه. شما اصل رو بپذیر، بعد در باره جزئیات فلا ینازه که ینازن که دیگه چرا نزاع میکنی؟ کسی هم که نمیدونه اونجا چه خبره که فرمود لکل امت جعلنا منسکا هم ناسکوه فلا ینازعنک فی الامر. و رسول خدا فرمود بین که اینا با تو نزاع نکنن، یعنی خبری ندارن چی که بله. خب بله، اینا کسان نیستن که یفر المرء من اخیه باشه، اینا کسان هستن که همشون نورن و در کنار هم جمع میشن. و الحقنا بهم ذریتهم و ما ارسلناهم من قبلهم من شیء. اینجورن اینا دیگه در دنیا چون فرار نمی کردن که در دنیا قو انفسکم و اهلیکم نارا، در آخرت هم الحقنا بهم ذریتهم و ما علتنا من قبلهم من شیء. وجود مبارک صدیقه کبرا سلام الله علیها این شب 23 ماه رمضان مرتب ترشیح می کردن، یعنی این دست نورانیشون رو با آب خیس می کردن ساعت بچه های مردن که بیان نخوابن. خب این فرق میکند با دیگری که مال با مال حرام بچه شده همین میکند. این فرمود که الهر ما به هم ذریت هم و ما علفنا هم من عمل هم من شه، ما بچه های اینا رو که هم داری تدیم که مزید سرور بشه. اما یه عده کسانی هستن که این دمن انبار کن و اولاد کن عدو من لکن، خب این یه هر رو من عدو من اخیف میشه. اونجا که فرمود الحقنا بهم ذریت هم و ما علفنا هم من اهل بشه، یهود اون یهود به اهلش مسلوب هم بگرده، اون ظهوری در خانواده نداره، اهلش ولی که یعنی دوستان و مؤمنان برمیگرده. اما و الحقنا بهم ذریت هم و ما علفنا هم من عمل من شیء ناظر به هم اعضای خانواده است. خب این خیلی فرق میکند کسی که با قو انفسکم و اهلیکم نارن یهود و وارم و اوده هم ناس و الهجار، با او پایین آیه عمل کرده، یه وقت است که نه این من انبال کن و اولاد کن از اومان بکن با او عمل کرده. خب این میشه یفر رو، اون میشه الهغنا. در اینجا هم فرمود به این که فلا ینازعنک فرعون، و بعد تموت بعد الى ربك مردم رب الله دعوت بكم انك على الهدى المستقيم. هدایت مستحضرید که به استقامت متصف نمی شود، این صراط است که به استقامت متصف می شود. اگر گفتیم نکل علی صراط المستقیم و این بس به حال موصوفه، صراط مستقیم است. اما اگر گفتیم نکل علی هدی المستقیم، هدایت با استقامت سازگاری، هدایت یعنی در صراط راست بودن. مگر اینکه هدایت را به معنای مطلق معنا کنیم، یک بگو این دو قسم است، یک قسمش هدایت الی جنت است، یک قسمت هدایت الی النار که کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر، که این آیه قبلا بحث شده در بار شیطان است. دو، اگر هدایت الی النار داریم و هدایت الی الجنه داریم، چنین تقرین آیات داریم، هدایت مستقیم هم داریم، وگرنه هدایت به اون معنای معهودش یک قسم است. هدایت مستقیم و غیر مستقیم نداریم، صراط مستقیم است و غیر مستقیم. لذا برخی ها فرمودن اتصاف مستقیم هدایت به مستقیم این جریان مجاز است. اما اینکه جنها مثل انسان ها بهش میرن، جنهای مؤمن، خب بله بهش میرن. در قرآن کریم تو بخش پایانی سوره مبارکه زاریات فبود به ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، در باره ملائکه هم که تعبیر نیامده، بلی که اینا لا یعصون الله هستن، لا یسبقونه بالغل و هم به امره یعملون هستن و مانندون. لذا نفرمود ما خلقت الجن و الانس و الملکه الا لیعبدون، در ملک نیامده ولی که اونه این کار است، یعنی معصوم. در باره جن و عشق و بخش پایانی سوره مبارک زاریات بود، اینا برای عبادت خلق شده. تو سوره مبارک اسرا هم گذشت قرآن اینها رو در تحدی کرده، فمون لبش تمعت الانس و جن الان یعفی مثل ها در قرآن لا یعفی. جن ها هم اگر جمع بشن، انسان ها هم جمع بشن، جن انس با هم هم جمع بشن، بخواهند یه سوره مثل قرآن بیارن نمیتونن. خب پس اینا مورد تحدی هستن، یک برای عبادت هم خلق شدن، دو سوره مبارک جن هم داره که یه دل جن ها گفتن تو آمن نابه ما پیامبری بود قبلا و رفتیم خدمتش ایمان آوردیم. کفار اینها هم که به دوزخ می روند که تابع بیشن لعن جهنم من الجنت و الناس اجمعین. میمون مؤمنین، درباره مؤمنین گرچه آیه به صراحه نداریم که جنهای مؤمن وارد بهش میشن، ولی این همه عمومات و اطلاقات کافی است. در قرآن عمومات فراوان است، اطلاقات فراوان است که هر کس ایمان بیاره اهل بهشت است. این دیگه مخصصی نداره، مقیدی نداره. جنهای مؤمن در بهشت هستند، انسانهای مؤمن هم در بهشت هستند، منتها درجاتی برای بهشت هست، مراتبی برای بهشت هست. همانطور که در دنیا اونا یه فضای خاص خودشون دارن، در آخرت هم به شرح ده. این تو نیست که آره مؤمن، اگر جن اگر مؤمن بود مثلا بهش نرود، مخلف است. فبه ای آلا رب کماتو که از زبان هم ناظر به هر دو بخش است، یعنی هم به انسان ها خطاب بکند هم به جن ها خطاب بکند. خب بنابراین این که فرمود لکل جعلنا، اون هم امتا خاصه در سوره مبارکه جه، اون هم دارد به اینکه ما آمنا به یک رسولی و قبول کردیم، ایمان آوردیم به اون رسول. بعد از موسی هم در سوره احقاف اونها دارد که ما پیامبری بعد از موسی آمده است، معلوم شد اینا تابع هست موسی سلام الله علیه بودن. این سوره مبارکی که به نام جن است، اولش این است: اوهی الیه انه استمع نفر من الجن فقال انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به. خب اگر کسی صغرا را قبول کرده، در آیات فراوان دارد که مؤمن اهل بهشت است، این صغرا مشمول اون کرایات کلی خواهد بود. فرمود بعضی ها به عصت را انکار کردن، ولی در ما کسانی نیست. سیدان استاد زوندالی از بعضی از کسانی که بی ارتباط به نانه بودند نقل می کردن، شد از مرحوم قاضی رضوان‌الله بود یا از دیگران، که بعضی ها می گفتن که اونها می گویند در قبیله ما سنی نداریم، برای اینکه هنوز پیرمردانی که قدیر را درک کردن در بین ما هستند. دیگران ممکن سنی باشند ولی ما سنی نداریم، برای اینکه پیرمردان و معمرین ما کسانی که تو صحنه قدیر حضور داشتن الان هم هستند. بنابراین این مشمول اون آیات خواهد بود. به هر تقدیر فرمود به این که برای هر امت و ملتی منسکی هست به خدای سبحان، اونها را به این منسک رهبری می کند. به این جادلو که فقل الله اعلم بما تعملون. در سوره مبارکه انعام فرمود به این که اونا که میان با تو میخوان بحث کنن، حرف تو را بشنون، با ادب دینی برخورد کن، و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیک. اما یه دین میان که میخوان حرف خودشونو بزنن، نه حرف تو را بشنون. و اذا جاء الذین یجادلون فی آیاتنا، با اینا یهودیه برخورد کن. اینا نمیان احتجاج بکنن، این میان حرف خودشونو میزنن، میان حرف خود حرف شما رو بشنون، میان حرف خودشونو میزنن. اینجا هم فهمت به اینکه به این جادلو که فقول الله اعلم ما تعملون. اگر کسی واقعا اهل جدال است، یعنی میخواد دلیلی اقامه کند، نقض کند، فهمت به جادل هم بالتی احسن. اما یه عده فقط میان متکلم وحده که حرف خودشون رو بزنن، فهمت درباره این گروه به این جادلو که فقول الله اعلم ما تعملون. یکی از متقن ترین مسئله که جریان معاد را به قیامت را ضروری می کند همین است که اختلافی بلا شک، و این اختلاف قرن هاست که حل نشده و امید حل شدنش هم نیست بلا شک. یه صحنه باید باشد که به این اختلاف ها خاطر بدهد، این فرق مذاهب، این عقاید گوناگون کلامی، این فتاوای گوناگونی که هست، بالاخره بعضی حق بعضی باطل دیگر. یعنی یه جایی نیست که روشن بشود در بین این ملل و نهل کدوم حق است، کدوم قول حق است، کدوم فتوا حق است، کدوم رأی کلامی حق است. یا یه روزی هست، اگر عالم جایی نداشته باشد که حق روشن بشود میشه هر دومت. یه جای بالاخره باید باشد که به هیچ وجه کسی نتواند انکار بکند، و اون روزی است که خود حق ظهور میشود، ذالک یوم الحق، اون قیامت است که این از متقن ترین دلیل ضرورت قیامت است. و این برخلاف ادلهی که خدا عادل است، خدا پاداش بدهد، کیفر بدهد، خدا مجازی است، خدا حق است، باید به حقوق افراد برسد، بله میرسد. تناسخی ها همونطور که قبلا اشاره شد، اینا میگن بله ما قبول داریم پاداش هست، مجازات هست، خدا عدل هست، خدا حق است، محکمه دارد، اما افراد بعد از مرگ دوباره برمیگردن این دنیا، یا پاداش میگیرن یا کیفر. لذا مسئله اون دو تا برهانی که میگه چون خدا حکیم است، خدا عادل است، یه پاداشی باید داشته باشد، یه کیفری داشته باشد، این نیمی از راه است. باید مسئله استحاله تناسخ تبدیل بشه، بگیم محال است که دنیا دار جزا باشه، دار مکافات باشه، دار پاداش باشه، الا بلابد دار جزا جای دیگه است. اما این مسئله که بالاخره باید حق روشن بشه در بین این جنگ 72 ملت، این همه نهله هایی که در عالم هست کدوم حقه، این همه ملیت ها و مکتب هایی که هست کدوم حقه، یه صحنه یاد باشه. لذا در این بخش که باید الله یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیه تختلفون، این امید بخش ترین آیه است در جریان قیامت. این دید خیلی وسیع تر از اون مسئله پاداش و کیفر است. بالاخره انسان میخواد بفهمد حق با چیست. تو مسائل فلسفی اختلاف است، تو کلامی اختلاف است، تو مسائل فقهی که ساده ترین در چندین بار به عرضتون رسید، ما یه آیه داریم با چند تا روایت درباره نماز جمعه، درباره نماز جمعه که بیش از یه آیه نیست. این نظیر بحث های امثال حج امثال ذالک نیست که روایات فراوان باشه، یه آیه است که چند تا روایت. میبینید در اصل غیبت آرای مناقض هم در این مطرح است. یه ادعای را که نماز جمعه در اصل غیبت حرام است. چرا؟ چون منصب خاص امام زمان است، بنابراین در اصل غیبت بدعت است، حرام است. یه عده در مقابلش میگن به این که نه، نماز جمعه در اصل غیبت واجب تعلیلی است. این قول کاملا مقابل قول اول. قول سوم اینه که نماز جمعه در اصل غیبت واجب تخییری است با وجوب جمع بین نماز جمعه به 4 رکعت. قول چهارم این است که نماز جمعه واجب تخییری است با استحباب جمع بین نماز جمعه به 4 رکعت. قول پنجم اینه که نماز جمعه واجب تخییری است، نه واجب جمعش وجوب است نه مستحب کما هو الاقوى. خب یه آیه است با چند روایت، این همه اختلاف ها. حالا چون الان به لطف الهی رایج است، کمتر این اختلافات مطرح است. معروف صاحب جواهر درباره نماز جمعه تو بحث نماز جمعه اسم بعضی از شهرها رو این برای تو بیار، لازم نیست اسمش برده بشه، همون چه فتنه ها برای همین پیش آمده چون بوی حکومت و سیاست میده. این صاحب جواهر داره. خب میفرماد به این که من زمان که دارم نماز جمعه رو می‌نوشتم، بعضی از فقها و بزرگان به ایران رفتن برای زیارت مرقد مطهر امام هشتم سلام الله علیه، از وضع ایران با خبر شدن، نام شهر خاص را میبرد، مردم اون شهر، علما اون شهر به جان هم افتادن در باره همین نماز جمعه. این اختلاف هست، این چنین نیست که قابل حل باشه. از اول تا آخر شما ببینید اختلاف فراوان. 100 مسئله رو تقریبا مرحوم شیخ صدوق رضوان الله که از انوار الهی شیعه هاست که به او افتخار میکنیم، این فرماشت اعتقادات مرحوم مفید، اون اهل متکلم آمده زیر همه اینها رو آب بسته. بعد در بخشی از حرفا داره که تو محدثی، تو رو به چطور این حرفا داره، تو حدیثی رو نقل کن. خب مگر غیر از مفید کسی میتونه به صدوقی هم که حرف بزنه؟ بالاخره این هست، قبل از 1000 سال، این 1000 سال، بعد از 1000 سال، الیوم، این اختلافات هست و قابل حل هم نیست. یه روزی باید باشد در آخر روشن بشود که حق با کیست و حق چیست. فرمود این از محکم‌ترین دلیل ضرورت معاد است. الله یحکم بینکم یوم القیامت فی ما کنتم فیه تختلفون. والحمد لله رب العالمین.